أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 421، 422 و 423. اما کلمه قصار 421: و قال علیه السلام ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت و رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله. بزرگترین حسرت روز قیامت مربوط به مردی است که مالی را در غیر اطاعت الهی کسب کرده است. فورثه رجل، بعد مردی به ارث آن را میبرد. فانفقه فی طاعت الله سبحانه، اما این وارث همین مال را در اطاعت خدا استفاده می کند و انفاق می کند. فدخل به الجنه، وارث به بهش می رود به خاطر همین مال. و دخل الاولو به النار، و اون اولی که مورث باشد اون با همین مال به دوزخ می رود. خب این ترجمه قرآن در آیه 167 سوره بقره دارد: کذالک یوریهم الله اعمالهم حسراتن علیهم. خداوند اعمال یک عده‌ای رو که بهشون نشون میده همش حسرت میخورند. امام صادق وقتی تفسیر میکردن این آیه رو همین جملات رو گفتن: شخصی مالی رو جمع کرده، انفاق نکرده، با یک حالت بخل زندگی کرده، حالا میمیرد، وارث میاد درست مصرف میکند، این خیلی حسرت میخورد، میاد زحمت کشیده ولی سودش رفته به برای آخرت وارثش. یا اینکه وارث در معصیت استفاده میکند، میبینه که این زحمتی که کشیده موجب شده یک نفر دیگه هم بدبخت بشه و در هر صورت این حسرت میخورد. دو جور معنا کردن، دو احتمال دارن این سخن حضرت رو. یکی اینکه اصلا خود مال رو از راه حرام به دست آورده ولی وارث الان یا نمیدونسته نهوشی یا خلاصه حلالش کرده، رد مظالمش رو داده، خمسش رو داده و درستن بقیهش استفاده کرده. فرض دیگر اینه که نه، کسب مال درست بوده، مال مال حلاله، ولی خب این مال که توان به اون میدهد اون توانش رو در حلال استفاده نکرده است. در هر صورت روز قیامت که میشه بعد این آقا حسرت میخورد، میبینه همون مالی که میتونست خوشبختی براش بیاره ولی دیگری خوشبختی آورد. در خطبه 142 دارد که فمن آتاه الله مالن فلیسل به القرابه، اگر کسی رو خدا بهش مال داد صله رحم کند، مهمانی را بندازد، اسیر آزاد بکند، به فقیر و برشه از سوا برسد. فإن فوزا بهذه الخصال شرف و مکارم دنیا، اگر این توفیق را آدم داشته باشد اینطوری رفتار کند با مالی که دارد، به کرامت های دنیوی دست پیدا کرده و به فضائل اخروی. ابن ابی ردید میگه اگر بخوایم مثالی بزنیم برای این حکمت، به عمر ابن عبدالعزیز مثال میزنیم. او سعید ابن شقی است، خودش خوشبخت ولی پدرش بدبخت. میگی که عبدالعزیز اموال زیادی داشت، از مصر و شام و عراق و مدینه و علایل برادرش عبدالملک سلطان بود و به ایم رسید. وقتی مرد عبدالعزیز اسناد این همه اموال رو آوردن برای عمر ابن عبدالعزیز، گفتن این ها سندهای اموال پدری شماست. اینا سندهای اموال پدری شماست، مال شما. فمزقها و اعادها الی بیت المال، همه رو پاره کرد این سند رو، مال من نیست، اون از اون خلاف دست آوردن، برگردون به بیت المال. خب ولی علماش میگن که این مثالی که زده مثال خوبی نیست. عمر ابن عبدالعزیز از نظر سنیا ممکن آدم خوشبختی باشد، دنیای خوبی داشته باشد، از نظر ما شیعه او حاکمیت اهل بیت رو قصف کرده است. درسته فدک رو برگردنده، اصل حکومت چی؟ حکومت مال اهل بیت است. حتی حاکمان شیعه یک مجتهد جامع و شرایط باید مجوزشو بده، اینطوری نیست که حکومتی بر دیگران داشته باشند. کلن در رابطه با این که این حسرت های قیامتی چیست یه توضیح بدیم. یکیش همین بود که طرف مالی رو جمع کرده درست استفاده نکرده، وارث درست استفاده میکند، حسرت میکند. امام در قرآن الکرم داره میگه حسرت های قیامت چیه؟ الفوت حسرات و محرقات. فوت این حسرتیه که آدم را آتش میزند. فوت رو معنا میکنه معنی مرگ، نه هر مرگی فوت نیست، عرف اینجور معنا میکنه، مرگ بدون آمادگی. نظر شما میگید این دو چیز با هم تفاوت دارن، از ماده فوته، تفاوت با به تفاوت، یعنی خیلی با هم ناسازگارند. طرف آماده نیست میمیره، خیلی ناسازگاره او وضعیتی که داره با وضعیت که برش پیش آمده اصلا نمیخورد. فوت یک تفاوت وضعیتی که برش پیش آمده و آمادگیش رو میزنجن. هر کسی که آمادگی نداشته باشد وقتی که میمیرد خودش رو متفاوت واقعا ببینه، یه حسرت ها شروع میشود. یک مثالش همین است. و اگر آمادگی میداشت و سنخیت میداشت با قیامتش که نمیامد، اموالشو از راه حرام به دست بیاره و بخل بکند. مورد دیگر رو که آوردن به عنوان حسرت های بزرگ، امام باقر طباطبایی در تفسیر باز همین آیه کذالک یوریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، یه مثال دیگه زدن، اینو تفسیر به مثال زدن. اون مثالش این بود که اموال را بخل کرده ولی وارث درست استفاده کرده. دوباره مثال دیگر امام باقر زدن که طرف کتاب نوشته، اما این کتاب یک جورایی مخالفت با علی علیه السلام بود. مخالفت با علی علیه السلام و این صریحا است و مستقیم، این علیه تشیع کتاب می نویسن. خب این معلوم است که غیر مستقیم کتابایی نوشته می شود که می بینیم که اونجور که نهج البلاغه است نیست، توجیهگری ها درشه، چاپلوسی ها درشه، اینها همه حسرت قیامت برای طرف میاره. این دو مثال رو در توضیح و تفسیر آیه کذالک یوریهم الله اعمال و مسرات آوردن اهل بیت. حکمت بعدی، حکمت 422، و قال علیه السلام ان اخسر الناس صفقتن و اخیبهم سعیان. صفقه دست رو دست زدنه، دستشو محکم به هم میکوبد که صدایی میدادی میگن صفقه. و دو جورم از صفقه رابحه داریم و صفقه خاسره داریم. اگه آدم خیلی سود کند میبینی دستشو محکم به هم میزند به خاطر که سود کرده. خیلی هم که ضرر کند میبینه سرش کلا رفته بازم دستشو محکم میزند. این اخسر الناس صفقتن، اونی که خیلی در شکسته شده و دستشو محکم به هم میزنند و بعضش از همه بدتر است، و اخیبهم سعیان و تلاشش به بیراه رفته و مایوسش کرده. کیه؟ رجلون اخلق بدنه، کسی که بدنش رو کهنه کرد، فی طلب مالی به دنبال اموال، ولم تساعد هل مقادیر، اما قضا و قدر یارش نبود، حالا ارادت برخواسته هاش، مال به دست آورد ولی نتونست استفاده کند. این حالا میبینه چقدر ضرر کرده. فخرج من الدنیا به حسرته، خارج میشود از دنیا با حسرت مالش. و قدم علی الاخره به تبعته، وارد آخرت میشه با عواقب مالش. این دست به هم میکوبد که چقدر ضرر کرده. خب مثال های اشاره این آوردن، میگن یکی از امینا آقای طلحه. طلحه یک زمانی در رکاب حضرت رسول صلی الله علیه بود و سابقه خوبی دارد، حالا دنبال اموال رفت، اونقدر حسن بصری میگه اونقدر بهش آبادی و مزرعه و روستا داد عثمان به طلحه داد که اگر 1000 اسب سوار به سرعت رد می شدن این متوجه نمی شد از زمین او رد شدن یا جای دیگر رد شدن. اینقدر اموال خلاصه گیرش آمد. ولی وقتی با حضرت علی باز بیعت کرد گفت با ما یک چیزی می دید یا نه، طلحه طلحه و زبیر با هم گفتن بصره رو می دید، کوفه رو می دید به ما، با شما باشیم و الا نه. رفتن جنگ جمل درست کردن. اونقدر آبادی روستا مزرعه زمین کشاورزی دارد 1000 سواره تند به تازن، این متوجه نمیشه از کنارش رفتن یا از تو زمین رو رفتن. خب حالا لباس رزم پوشیده آمده مقابل علی علیه السلام، زره پوشیده که از هیچ جا تیر بهش اصابت نکند. اتفاقا اونجایی که باید بیاد از یک نقطه شکننده بود این زرهش، تیر بهش اصابت کرد، افتاد رو زمین. میگه دیدم، میگه ما رأی تو کلیوم مصر شیخن اوی امن مصرهی. میگه سن بالا دارم میمیرم، هرچی فکر میکنم هیچ کس این لحظه‌ای که داره میمیره میمیره به اندازه من خودش رو ضایع نکرده است. خب چه کنم؟ من باید میخوام چیکار کنم؟ سوابق خوبی داشتم با حضرت رسول صلی الله علیه و آله، همه رو از بین بردم. و زبیر هم همینطور. زبیر فرار کرد، آمد توی یکی از منطقه‌های عرب، گفت اجیرونی به من پناه بدید. گفتن تو قبلا پناه هم میدادی به دیگران، پناه هم قاچه شده. من لذی اخافک، از چی میترسی؟ در هر صورت اون هم همینطور، طرف میخواست صحبت بود که پناش میده داشت، با او کنار میامد که ابن جرموز زد او رو کشت. در هر صورت میگن هم قبر طلحه هم قبر زبیر محل الوات و اشرار و حیوان ها و پلشکاری ها و خودشون ضایع کردن. وقتی که جنازه های دشمنان در جنگ جمل روی زمین افتاده بود، حضرت علیه السلام بعضی جنازه ها رو گفت بنشونید باشون حرف بزنم. یکی بود که عبد ابن سبار قاضی بود، او رو نشوندش. حضرت فرمود خب بیدی قرآنی هم بگردنشه. فرمود نهو المصف و دعوه فی مواضع طهاره، این قرآن از گردنش بردارید یک جای پاکی بگذارید این مرد نجس رو. بعد باش صحبت کردن که هل وجدت ما وعد ربک حقا، قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، این وعده های اینجا رو من خدا به من داده بود حق یافتم، تو چی وعده های خدایی رو حق یافتی؟ من فرمودم بخوابانیدش. بعد به جنازه طلحه رسیدن، فرمودن ایران بنشونیدش، بازم همینطور صحبت کردن که طلحه قد وجد تو ما وعدنی ربی حقایی، وعده های خدایی بود، من همه رو حق دیدم و یافتم، هل وجد تو ما وعد ربی که حقا، تو چی؟ بعد یک نفر اونجا گفت آقا اینا چه میفهمن باشون حرف میزنی؟ جنازه ها مگه حرف میفهمن؟ حضرت فرمود انهما لیسمعان کلامی، خوبم میفهمن چی دارم میگم. لو اذن لهما فی الجواب لرأیت عجبا، همینه که اجازه نیست جواب بدن که شما بفهمید، ولی جواب های عجیب شما خواهید شنید. خب یکی دیگر از اون مواردی که به عنوان پرخسارت ترین موارد ذکر شده، پس یکی از خسارت های زیاد که انسان دستشو محکم به هم میکوبد اینه که عمرشو از بین برده، مالی جمع کرده ولی نتونسته ازش استفاده کند، حالا باید بره جوابشو بده. دوم، اخسر الناس من قدر الا ان یقول الحق ولم یقول، این در قرار الحکم است، کسی میتونست حق بگه ولی نگفت، بعد میبینه چقدر خسارت دیده. پرخسارت ترین شخص همون که در یک مقطع اگر حق میگفت خیلی مسائل حل میشد، نگفت، دریغ کرد از گفتن حق. خب حالا یه اموال رو طرف جمع کرده استفاده نکرده، حالا وارث میبرد. این حافظ چه میگه؟ خزینه داری میراث خالگان کفر است. اگر انسان بخواد مال جمع کن بشه برای وارثش، خیلی کارا باید بکند. خزینه داری میراث خالگان کفر است، به قول مطرب و ساقی به فتوای دفونه. عرفا در یالن اینجوری زندگی نمی کنند که با کل عواقب و توابع بخواد مال جمع کنند، مال خودشون هم نباشد، مال یکی دیگر باشد. حکمت دیگر، حکمت 423، و قال علیه السلام الرزق و رزقان، فرمود روزی دو جور است، طالبون و مطلوب. یک روزی داریم طالب، او دنبال شما میاد، یک روزی است مطلوب، شما دنبالش میرید. فمن طلب دنیا طلبه الموت حتی یخرجه عنها، آن که دنبال دنیا برود مرگ دنبالش می آید تا که خارجش کند از دنیا. و من طلب الاخره، اون که طالب آخرت باشد، طلبت و دنیا، دنیا دنبالش میاد، حتی یستوفی رزق او منها، تا کامل به او بدهد روزیش را از دنیا. پس روزی دو جور شد، طالب و مطلوب. طرف احساس میکند مثلا این ماه یک 10% درآمداش فکرشو نمیکرد، ولی 90% الان پا تلاش کرد، 90% دیگرش رو به دنبالش رفت، بتونست این ماهش رو بگذراند. اما همیشه این طور نیست که 10% مثلا طالب باشد، 90% بدوید تا گیرتون بیاد. بعضی ها رضا طالبشون بیشتر است، ممکنه اصلا در حدی باشد که هیچ دیگه لازم نباشد دنبال برمد. چطور؟ سوره طلاق آیسه، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی تقوا را رعایت کند هم مشکل براش پیش نمیاد، هر وقت مشکل پیش بیاد خدا راه نجاتی براش قرار میده، و از جایی که حساب نمی کند خدا بهش روزی میدهد. خطبه متقین را عمل کنیم، رزق طالبمون بیشتر می شود. 76 ویژگی در خطبه متقین است، رعایت کنیم میبینیم رزق طالبمون روز به روز بیشتر شد. خب اینها یه مطلب رو دارد به عبارت های مختلف در همین حکمت 423 داره. اگه دنبال آخرت باشید، دنیا میاد کامل روزی رو به شما میدهد، اون یه جور تقواست دیگر. همین مضمون به عبارات های مختلف گفته شده است. امام باقر صلوات الله علیه فرمود، حدیث قدسی داریم، خداوند فرموده اگر خواسته من رو ترجیح بدید، آسمان ها و زمین ضامنن که روزیتون رو بدن. لا یؤثر عبد هوای علی هوا الا زمنت السماوات و الارض رزقه. خب این ما به علاین انتخاب کنیم، روز رزق طالب یا رزق مطلوب. عمار در جنگ صفین به شهادت رسید، برای شیر آوردند. اوتی عمار یوم صفین به لبنه، یک ظرف شیر براش آوردند. فذهه که، نه که تبسم، فذهه که، بلند بلند خندید. گفتن چی وسط جنگ و خندیدن؟ و حضرت رسول صلی الله علیه به من فرمود آخر و شراب تشربه من الدنیا لبن حتا تموت. آخرین نوشیدنی که بهت میدن و بعد از این دنیا میری شیره، خردیر روی همان شیر است. باید بخورم و از این دنیا بروم. نه رزق طالب دارم، میدونن حتا چیه و چطوره. حدیثی بود قبلا هم گفتیم، امام صادق وقتی این بحث مطرح شد که خلاصه روزی کامل بیاد، فرمود قبلا هم بوده در تورات هم هست که ابن آدم تفرغ لعبادتی لا اکل که الا طلبک و علیان از صد دفاقتک، تو کاملا عبد من باش، خرجی تو من میدم، نمیخواد بری جای دیگر و بعد خدا ترسی هم بهت میدم. اینکه خدا ترسی نداری میدونی که عبد خدا نیستی، عبد یا کامل است یا مبعض است. نصف روز عبد است، نصف روز آزاد. ارباب بهش میگو نصف روز برو خودت در خودت خرجی خودت در بیار، و هم نمیترسه از اربابش بره که من خرجی خودم در میارم بعدم خودم رو میخرم آزاد میکنم. اما اگر تمام عبد است، خب خرجیشو ارباب میدهد دیگر. به توصیه دیگر هم در نهج البلاغه هست که خب هم نظر اقتصادی میشه معناش کرد، هم اینجا موردی دارد. شما رفیقاتون آدمایی باشن با تقوا که رزق طالب دارند، موج شما رو هم میگیرند. وقتی ما با آدمای بی تقوا که با هزار دروغ و کلک نون در میارن رفیق میشیم، الان شومیش ما را میگیرد. شارکو الذی قد اقبل علیه رزق، برید شریک با کسانی بشید که روزی داره به طرفشون میآید. اینجور آدم ها رو پیدا کنید، با اونا رفیق بشید، شریک بشید. فانهو اخلاق للغنا، این به غنا نزدیکتر است و اجدر به اقبال الحد علی و سزاوارتر است به این که شانس به سویش رو بیاورد. پس بنابراین رعایت تقوا، عبد بودن، رفیق با تقوا داشتن، اینها از اون عواملی است که رزق طالب را زیاد میکند. البته رزق مطلوب هم داریم. چطور؟ حدیث قدسی داریم میگه بعضی ها خب خودشون خادم دنیا هستن. خادم کارش چیه؟ خادم باید زحمت بکشه، باید بدو، باید کار کنه. خودشون وقت خادم دنیا شدن، خودشون روزشون رو مشخص کردن. اگر خادم من باشن میشن ارباب دنیا، وقت دنیا دنبالشون میاد. ببینید، یا باید ما ارباب دنیا بشیم که دنیا دنبال ما بیاد برای ما کار کند، یا باید خادم دنیا بشیم. میشه تبعیض دو نفر رو ببینید، یکی میگن ارباب، یکی خادم. او خادمه، زحمت میکشد، پدر خودشو در میاره که به ارباب برسد. خب چرا با خادم دنیا باشیم که برای حد اقل هامون پدر خودمون رو در بیاریم؟ نه، ارباب دنیا میشیم که دنیا بیاد به خدمت ما. اول الله تعالی این وحی است، خدا به دنیا وحی کرده، انا اتعبی من خدبک، هر که خادم توست خسته اش کن، خادم باید خسته بشود. و اخدمی من خدمنی، کسی که به دنیا کاری ندارد، خدمت خدا میکند، ای دنیا تو باید او خدمت میکن. پس رزق طالب مطلوب رو خود ما مشخص میکنیم که ارباب دنیا باشیم یا خادم دنیا باشیم. مولوی جلان قشنگی رو نقل میکنم، یه مرد ساده‌ای بود، بیابانی، بعد الهاشو بار کرده بود، با سختی و سنگینی میبرد. یکی از دور گفت که چقدر بارش سنگینه. آمد جلو گفت چی بار داری اینقدر سنگینه؟ گفت اندر یک جوالم گندم است، در دیگر ریگی، نه قوت مردم است. ای برشو گندم ریختم، او برشو ریگ. گفت آخر چرا این کاری کردی؟ گفت بگه که تنظیم بشود، تعادل برقرار بشود. گفت مگر اینطور تعادل برقرار میکنن؟ ریگ ها رو خالی کن، گندم ها رو نصف کن. بار سبک میشه و تعادل هم هست. او خیلی تعجب کرد که اینقدر عاقل است. گفت این چنین عقل و کفایت که تو راست، تو وزیری یا شهی گوی راست. نکنه تو سلطانی، تو وزیری؟ راستشو بگو که اینقدر عاقلی. یه هم اشتباه دوم میشه، فکر میکنه وزیرا و شاه عاقلا، اشتباه اولش دومش. گفت نه اتفاقا ما وضع خوبی نداریم، پا و برهنه، تن برهنه میدوم، هر که نانی دهد آنجا روم. مرمر از این حکمت و فضل و هنر، نیست جز خیال و دردسر. پس عرب گفتش رو دور از برم، تا نیاید شومی تو بر سرم. این رسه طالب این مرد ساده و رزق مطلوب اون مرد زرنگ. در خاتمه سخنی رو از حضرت رسول عبدالله بگم. جمعی از اصحاب بودن، حضرت آمدن فرمودن در میان شما هستند افرادی که مال و ناس احب الیه من مال نفسه، مال بقیه رو بیشتر از مال خودشون دوست دارن. اینا بهشون برخورد، به ما هم که بگن آقا بعضی از شما مال بقیه رو، مال مردم رو بیشتر از مال خودش دوست دارد، بهمون بر میخورد، بهشون برخورد. قالوا ليس فينا من يكون كذلك، به هم دیگر نگاه کردن گفتن نه ما آدم های خوبی هستیم، ما اینطوری نیستیم، هیچ کدوم از ما اینطوری نیست که مال مردم رو بیشتر دوست داشته باشیم. قال بل كلكم كذلك، فرمود همه تون هم این کاره اید. اینا موندن چی بگن؟ گفته بابا ما دنبال مال حلال، ما این کاره نیستیم که، ولی هیچ جواب ندادن. بعد خود حضرت توضیح دادن فکل مال لا تقدموه ولا تصرفوه فی مصارفکم یکون مال وراثکم، مالی رو که مصرف نکنید به آخرت هم نفرستید پس مال شما نیست دیگه، مال وارثتونه و هی دارید اونو جمع میکنید، هی دارید اونو جمع میکنید. شما برای انفاقتون واقعا علاقه دارید اونقدر که برای وارثتون میذارید؟ و انما مالکم ما قدمتموه لآخرتکم، و مال باقی حتی اونم که مصرف کنید نیست، اونه که با آخرت فلسطین است که ماندگار میماند. خب و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.